بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در افغانستان در لوی جریه امروز موج اعتراض و ناآرامی نمایندگان بالا گرفت. مصری‌ها خود را آماده کردند. آماده بازجویی از یکی از متهمان مشارکت در ترور انور سادات، رئیس سابق جمهوری مصر. گزارش و گفتگویی داریم درباره روابط ایران با اتحادیه اروپا از یک سو و با ترکیه از سوی دیگر. یک تحلیلگر آمریکایی که به تهران سفر کرده است از کشف یک بمب در ایران یاد می‌کند. با دکتر شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان سرشناس، و شهربانو امانی، نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو می‌نشینیم. گفتگو درباره طرح ممنوعیت کودک آزاری در ایران. با آخرین خبرهای داغ از جام جهانی. بخش دیگری از رشته برنامه‌های ویژه ما، برنامه ویژه آب و بحران ما. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. دوشنبه 17 ژوئن 2002 میلادی، 27 خرداد ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بهمن باستانی با خلاصه تازه ترین خبرها.
وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد با مسئولان فلسطینی به توافق رسیده است که کشور مستقل فلسطین با مرزهای موقت به زودی ایجاد شود. اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ چگونگی فشار آوردن به کشورهای مهاجر خیز را برای پذیرش مجدد پناهجویان رد شده در اروپا مورد بحث قرار داد. نیمی از نمایندگان حاضر در اجلاس لوی جرگه اضطراری افغانستان در اعتراض به عدم پیشرفت کار این شورا محل اجلاس را ترک کردند. اتحادیه اروپا برای کمک به بازگشتن آوارگان افغان از کشورهای همسایه افغانستان به کشورشان 9 میلیون دلار اختصاص داد. واسلاف هاول رئیس جمهوری چک از رهبر حزب سوسیال دموکرات این کشور خواست تا دولت ائتلافی جدید جمهوری چک را تشکیل دهد. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه برای دیداری 2 روزه با مسئولان جمهوری اسلامی وارد تهران شد. و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در مقابله با انگشت نگاری از اتباع ایرانی در آلمان مقابله به مصر می کند.
خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. مشروع خبرها 26 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به گفته ناظران سازمان ملل متحد امروز دوشنبه، چندین نماینده سرخورده و خشمگین از اینکه صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد، لویجرگه اضطراری در کابل را ترک گفتند. محمد اسماعیل قاسمیار، رئیس لویجرگه، به این نمایندگان عمدتاً روشنفکر اجازه سخنرانی نداده بود. اندکی پس از این خروج اعتراض‌آمیز، به گفته شاهدان عینی، بیش از نیمی از 1600 نماینده لویجرگه به نشانه اعتراض به فلج شدن این گردهمایی از خیمه و خرگاه جلسه بیرون رفتند. گفتگویی زنده و مستقیم دارم با خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در کابل، احمد تکل. آقای تکل، قرار بود آقای کرزی در گردهمایی امروز سخنرانی بکنن صبح، ولی این سخنرانی انجام نشد. آیا ایشون برای سخنرانی بعد از ظهر به لوی جرگه اومدند؟
سلام بر شما و شنوندگان آزادی. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم، آقای کرزی بخش اول سخنانشان که به زبان فارسی بود و اتمام رساندن و این بیانیه بود که قرار بود امروز صبح شود در لوی جرگه، در مجلس لوی جرگه، بعد که نمایندگان مردم در لوی جرگه اضطراری صحبتهایشان البته در رابطه با تشکیل پارلمان افغانستان به بنبست کشید. آقای کرزی در سخنانی که همین لحظه قبل که چنانچه قبلا برای شما برد رساندم، بخش اولش به زبان فارسی تمام شد و آل شروع کردن همون سخنان به زبان پشتو گفتن به اعضای لوی جرگه اضطراری افغانستان. در سخنانشان اینا تشکیلات دولت البته به شکل بسیار کلی و عمومی بیان کردن و طوری که ما برداشت کردم عمدترین صحبت ها در مورد کمیسیون هاییست که قرار است اداره انتقالی افغانستان یا دولت انتقالی آینده افغانستان رهبری کنم. به نظر می رسه که بیشترین کارها به این کمیسیون ها سپرده خواهد شد. ما به طور مثال کمیسیون های امور اداری، کمیسیونی که مسائل اداری را در افغانستان اصلاح خواهد کرد، یا مثلا یکی از مهمترین این کمیسیون ها کمیسیون قضایی است که مسائل قضا و مسائلی که مربوط محاکم میشه در افغانستان با او بررسی خواهد کرد. عمدترین صحبتهایش در این قسمت بود و یک قسمت دیگه صحبتهایش در مورد ازدیاد دو وزارتخانه، یکی مربوط به امور مهاجرین و یکی مربوط به امور مسائل مربوط به کوچی ها که یک قسمت زیاد یک البته یک
یعنی در واقع منظورتون از کوچی ها همین کولی ها هست به زبان فارسی ایران؟
دقیقاً بله، همین کولی هایی که خانه ندارن و در بهار و زمستان به نقاط مختلف افغانستان و در بیرون از افغانستان به نقاط دیگه سفر میکنند یا کوچ میکنند. و مهمترین مسئله دیگه در سخنان آقای کرزی البته بعد از اینکه تماس گرفتن با مسائل مربوط به مسائل کوچی ها و مسائل مربوط به مهاجرین در رابطه با پارلمان آینده افغانستان است. آقای کرزی بعد از اینکه بحث ها و مذاکرات بسیار طولانی شد در مورد پارلمان افغانستان و با بنبست کشید، پیشنهاد بسیار مشخص اما تقریبا یک راه حل میانی را پیشنهاد کرد، طوری که از جمله چند پیشنهادی که در مورد وجود داشت که از هر 10 عضو پارلمان، از هر 10 عضو لوی جرگه یک تن به عضویت پارلمان آینده افغانستان انتخاب شود و یا از هر واحد اداری افغانستان یک نفر و یا از هر ولایت افغانستان دو تن برای پارلمان آینده افغانستان انتخاب شود و طرح دیگه هم وجود داشت که در این مورد رایگیری سری صورت بگیره. همچنان یک طرح دیگه وجود داشت که کاملا به تعویق افتاده است. تمام اینا به خاطر از اینکه مسئله را حل کرده باشه یک پیشنهاد مشخص داد و گفت که از هر ولایت افغانستان 5 تن نماینده باشن و دیگه اعضای لوی جرگه ظاهران رخصت میشن میرن به طرف کاروبارشان و در امور ولایت با والی ها همکاری خواهند کرد، اما این 5 تن در مورد پارلمان آینده افغانستان تصمیم خواهند گرفت و طرز العمل اجرای کارها را بر از این پارلمان و چگونگیش شکل خواهند داد.
آقای تکلین گفته های آقای کرزی چقدر باعث شد که ناآرامی ها فروکش کنه، ناآرامی هایی که شاهدش بودیم امروز دوشنبه در لوی جرگه؟
البته تا همین لحظه آقای کرزی صحبت میکنن و ظاهرا ناآرامی های عکس العمل در جایی که لوی جرگه برگزار شده در اوجا با وضوح دیده نمیشه، اما مهمترین قسمت نارضایتی ها و سر و صدا ها امروز و دیروز در جریان به وجود آمد که اصلا لویه جرگه در یک بلا تکلیفی به سر می برد و اصلا دفع الوقت می کردن به خاطر از این که تایم وقت به نوع ضایع کرده باشند، چون آقای کرزای ملاقات ها و دیدارهای داشت با بعضی از نمایندگان ولایت. اینالی باعث خستگی ها و اعتراضات در برای اعضای لویه جرگه شده بود و بعضا شایعاتی که در مورد وجود داشت که بعضا به طور گروهی تعدادی از نماینده های مردم در لویه جرگه را ترک کردن. البته این شایعات تا جایی که معلومات ما هست نادرست است، به خاطر از این که معلومات بر ما هر لحظه از جریان لویه جرگه می رسید چنین چیزی دیده نشده. فقط یک چیزی که ممکن است این شایعات به وجود آورده باشد به علاقگی نمایندگان بود از صحبت های تکراری و از بلا تکلیفی، به خاطر از این که قرار بود نمایندگان در مورد لویه جرگه صحبت کنند ولی صحبت ها می رفت روی گپای تکراری که در جریان دروز تکرار شده بود و همی باعث به علاقگی و گشت و گذارهای خستگی آور نمایندگان لویه جرگه در صحن لویه جرگه که یک تالار بسیار بزرگ است و تقریبا برای 2000 نفر جای داره شده بود.
آقای تکر، چقدر احتمال داری که لویه جرگه همینجور کارش تمدید بشه؟
البته ما در این مورد هیچ چیز برای فعلا نمیتونم برای شما بگویم. نتایج برنامه اجندای فردای لویه جرگه نشان خواهد داد که احتمالاً جز از مراسم رسمی چیز دیگه نخواهد بود و من پیش بینی میکنم که احتمالاً نمایندگان لویه جرگه با همین طرح آقای کرزای موافقت کنند که از هر ولایت 5 نماینده باشند و ساختمان پارلمان آینده افغانستان شکل بدن. اگر چنین چیزی صورت بگیره تمام از کار لویه جرگه، به خاطر از این که آقای عبدالله قبلا گفته بودند که احتمالاً صحبت های در مورد ساختمان کابینه آینده افغانستان صورت نخواهد گرفت و بیانیه امروز آقای کرزای هم نشان داد که احتمالاً در این مورد صحبت های صورت نگیره. شاید احتمالاً امی پایان کار باشه که 5 تن نماینده اگر در مورد صحبت های آقای کرزای تفاهم صورت بگیره و پیشنهاد تازه از طرف نماینده ها صورت نگیره، احتمالاً توافق صورت میگیره و نماینده ها میرن پای کارشان و جرگه ظاهراً پایان میرسه. البته به شکل ادامه پیدا میکنه و برای شکل رسمی از او احتمالاً فردا تا مراسم رسمی به پایان برسه.
گفتگوی زنده و مستقیم ما بود با احمد تکل، گزارشگر رادیوی افغانستان آزاد، همکنون در کابل. در حالی که اروپای غربی روز به روز بیشتر به راست می‌گراید، در اروپای شرقی شاهد ظهور مجدد چپ‌هایی. واتسلاو هاول رئیس جمهوری چک، ولادیمیر شپیدلا رهبر حزب سوسیال دموکرات آن کشور را مأمور تشکیل کابینه کرد. در انتخابات پارلمانی در جمهوری چک، حزب سوسیال دموکرات با اندکی بیش از 30% آرا به 70 کرسی از 200 کرسی نمایندگی مجلس دست یافت. حزب محافظه‌کار دموکرات‌های مدنی به رهبری واتسلاو کلاوس نخست وزیر پیشین چک در ردیف دوم جای گرفت. حزب کمونیست چک که برخلاف دیگر حزب‌های کمونیست اروپای شرقی بر مواضع کمونیستیش سخت استوار مانده، برای نخستین بار پس از دوران فروپاشی کمونیسم در اروپا در انتخابات مجلس چک درخششی چشمگیر داشت. اطلاعات بیشتر از اردوان نیکنا.
واتسلاو هاول رئیس جمهوری چک روز دوشنبه از رهبر حزب سوسیال دموکرات این کشور که برنده انتخابات پارلمانی اخیر شد، خواست برای تشکیل کابینه جدید به مذاکره با احزاب دیگر بپردازد. پرزیدنت هاول پس از دیدار با ولادیمیر شپیدلا رهبر سوسیال دموکرات ها به خبرنگاران چنین گفت:
امروز اندکی پس از آنکه کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج انتخابات اخیر را تایید کرد و این نتایج جنبه رسمی گرفت، از ولادیمیر شپیدلا معاون نخست وزیر دعوت کردم درباره ترکیب دولت آینده و پشتیبانی مجلس از آن به مذاکره بپردازد.
ولادیمیر شپیدلا گفت از بعد از ظهر سه‌شنبه مذاکره با ائتلاف راست و میانه را آغاز خواهد کرد و نتایج این مذاکرات را ظرف یک هفته به آگاهی آقای هاول خواهد رساند. به گفته شپیدلا پیش از این مذاکرات رهبری حزب سوسیال دموکرات جلسه ای تشکیل خواهد داد. در صورت موفقیت مذاکرات انتظار می رود شپیدلا به نخست وزیری برسد. تنها در آن هنگام آقای هاول وی را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد. پس از تایید وزیران جدید از سوی آقای هاول، کابینه به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد تا رأی اعتماد بگیرد. آقای شپیدلا گفت حزبش که 70% از 200 کرسی مجلس را به دست آورده است، می‌کوشد با ائتلاف احزاب راست و میانه، یعنی اتحاد آزادی و دموکرات مسیحی، یک دولت ائتلافی تشکیل دهد. آقای هاول امروز همچنین خواستار تشکیل جلسه مجلس نمایندگان جدید در روز 31 خرداد ماه شد. تاریخ دقیق تشکیل مجلس بستگی دارد به تصمیم واتسلاو کلاوس، رهبر حزب دموکرات مدنی، یعنی حزبی که در انتخابات اخیر شکست خورد. ولادیمیر شپیدلا، رهبر حزب سوسیال دموکرات، دانش آموخته رشته هنر است، و از سال 1989 در سلک بنیادگذاران حزب سوسیال دموکرات به دنیای سیاست پا گذاشت. آخرین سمت او وزیر کار و امور اجتماعی و معاون نخست وزیر در جمهوری چک بود.
اردوان نیکرام، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، همچنان انتخابات. در پی رساندن حزب اصلی راستگرای فرانسه به پیروزی قاطع و کوبنده در انتخابات پارلمانی آن کشور، ژان پیر رافاقن بار دیگر مأمور تشکیل کابینه شد. با پیروزی قاطع در انتخابات دیروز آقای رافاقن تا 5 سال دیگر نخست وزیر فرانسه باقی خواهد ماند. اکنون در فرانسه همه چیز در دست گلیست های دست راستی است. ریاست جمهوری، نخست وزیری و دولت و بالاخره پارلمان. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از پاریس گزارش می‌دهد.
رویای ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه که ماه گذشته موفق شد با بیش از 80% آراء مردم، ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی این کشور، جبهه ملی را در دور دوم انتخابات شکست دهد، به حقیقت پیوست. نامزدهای جناح راست میانه که از افکار تند و افراطی پرهیز می‌کنند، موفق شدند در انتخابات مجلس ملی این کشور اکثریت مطلق را به دست آورند. بدین ترتیب کاخ الیزه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه، کاخ متینیون، کاخ نخست وزیری این کشور، پال بوربون، کاخ مجلس ملی و بالاخره مجلس سنا و شورای قانون اساسی، یا به عبارت دیگر تمام اهرام‌های سیاسی کشور فرانسه در اختیار جناح راست قرار گرفت. در انتخابات مجلس ملی حزب تازه تأسیس اتحاد برای اکثریت ریاست جمهوری UMP که توسط شخصیت‌های سیاسی احزاب گوناگون جناح راست میانه تشکیل شده است، همراه با حزب میانه UDF موفق شدند 399 کرسی از 577 کرسی مجلس ملی فرانسه را در اختیار بگیرند و اکثریت مطلق را برای 5 سال آینده در دست داشته باشند. حزب سوسیالیست فرانسه که با ائتلاف احزاب کمونیست و سبزها به مدت 5 سال اداره دولت فرانسه را در اختیار داشت، در انتخابات مجلس ملی توانست تنها 140 کرسی را کسب کند. حزب کمونیست 21 کرسی را در دست گرفت و حزب سبزها 3 نامزد را توانست راهی مجلس ملی کند. به رغم آنکه در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه توانست لیونل جوسپن نخست وزیر پیشین از حزب سوسیالیست را شکست دهد و در مقابل شگفتی جهانیان به دور دوم انتخابات راه یابد، اما در انتخابات مجلس ملی فرانسه با اینکه در 37 حوزه نامزدهای این حزب در دور دوم شرکت داشتند، 1 نامزد نیز نتوانست از این حزب وارد مجلس ملی شود. یکی دیگر از نکات جالب توجه در انتخابات مجلس ملی فرانسه میزان بالای خودداری مردم از شرکت در دور دوم این انتخابات بود. 38% از رأی دهندگان فرانسوی پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند و به هیچ یک از نامزدهای انتخابات رأی ندادند. این رقم نیز رکوردی در انتخابات مجلس ملی فرانسه محسوب می‌شود. بر اساس سنت دموکراتیک فرانسه پیش از ظهر روز دوشنبه ژان پیر رافرن نخست وزیر که پس از پیروزی ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری به مقام نخست وزیری انتخاب شده بود در کاخ الیزه استعفای دولت را تقدیم مقام ریاست جمهوری کرد و بلافاصله از سوی ژاک شیراک به عنوان نخست وزیر تازه بار دیگر مأموریت یافت دولت را تشکیل دهد. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی فرمان داده است طرح عملیات پیشگیرانه‌ای را بر ضد گروه‌های تروریستی و کشورهای پشتیبان آنها فراهم آورد. در همین حال فرمان پرزیدنت بوش برای عملیات پنهانی بر ضد رهبر عراق با پشتیبانی رهبران کنگره روبرو شده است. گزارشی از واشنگتن. همایون مجد از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
گزارشی که به نقل از مقامات ارشد دولت آمریکا در نیویورک تایمز منتشر شده حاکی است که پرزیدنت بوش به مشاوران و دستیاران امنیتی خود دستور داده است دکترین عملیات پیشگیرانه علیه کشورها و گروه‌های تروریستی را که در تلاش دستیابی به سلاح‌های دارالقدرت انهدام جمعی هستند شالوده یک استراتژی امنیتی جدید قرار دهند. عراق آشکارا نخستین هدف چنین اقدامی است و سازمان اطلاعات مرکزی و وزارت دفاع همینک بر کوشش‌های خود برای سرنگونی صدام حسین پیش از آنکه یک حمله نظامی تمام عیار لازم شود افزودند. بنا به گزارشی که روز یک شنبه در واشنگتن پست انتشار یافت، جورج بوش در اوایل سال جاری با امضای دستور محرمانه‌ای به CIA اجازه داد یک سلسله عملیات پنهانی را برای سرنگونی صدام حسین به اجرا بگذارد و به منظور انجام آن از تمام ابزار موجود استفاده کند، از جمله افزایش حمایت از گروه‌ها و نیروهای مخالف صدام در داخل و خارج عراق، توسعه دامنه کوشش برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه در داخل دولت، ارتش و سرویس‌های امنیتی عراق و امکان استفاده از تیم‌های نیروهای ویژه و CIA. واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه می‌نویسد جورج تنت رئیس CIA به پرزیدنت بوش و اعضای کابینه او گفته است شانس موفقیت برنامه پنهانی بدون یک عمل نظامی یا دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی 10-20% بیشتر نخواهد بود. یک منبع گفت برنامه پنهانی CIA باید بیشتر دیباچه‌ای بر یک حمله نظامی تلقی شود تا آنکه بتواند هدف‌ها را شناسایی کند، بر جمع‌آوری اطلاعات محلی در عراق شدت بخشد و با رهبران و گروه‌های احتمالی آینده در صورت سرنگونی صدام ارتباط برقرار کند. جزئیات برنامه پنهانی هنوز روشن نشده است، اما رهبران ارشد کنگره از دستوری که آقای بوش صادر کرده استقبال کردند. ریچارد گپارد رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت کاخ سفید رهبران کنگره را از دستور پنهانی رئیس جمهور آگاه ساخته است و او امیدوار است چنین کوشش‌هایی به موفقیت بیانجامد. ریچارد آرمی نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس دستور آقای بوش را عاقلانه نامید. جان مککین سناتور جمهوری‌خواه ایالت آریزونا و عضو کمیته نیروهای مسلح سنا نیز این اقدام را تایید کرد و از دولت خواست برای اقدامات دیگر در صورت نافرجام ماندن عملیات اولیه آماده باشد. مککین روز یک شنبه بر نیاز به تغییر رژیم در عراق تاکید گذاشت و گفت
I believe that we should try covert action or a combination of US special forces air power and...
به اعتقاد من ما باید از طریق یک اقدام پنهانی یا ترکیبی از قدرت هوایی نیروهای ویژه آمریکا و گروه‌های در داخل عراق عمل کنیم. ما نیاز داریم برای هر کاری که لازم شود آماده باشیم. بنابراین شگفت‌آور نیست رئیس جمهوری دستور چنین عملیاتی را امضا می‌کند. تامس داشل رهبر اکثریت سنا نسبت به زمان چنین کوششی ملاحظاتی ابراز داشت. او در شبکه خبری فاکس گفت پشتیبانی از تغییر رژیم در عراق زیاد است. پرسش این است که این کار چگونه و چه زمانی باید انجام گیرد. داشل با اشاره به کوشش‌های جاری دولت علیه شبکه القاعده و نیز ادامه تلاش برای برقراری صلح در خاورمیانه گفت به گمان او زمان عملیات بسیار مهم است. با این حال کنگره آماده است در یافتن بهترین راه و بهترین زمان با دولت همکاری کند. جوزف بایدن رئیس کمیته مناطبات خارجی سنا گفت امیدوار است کاخ سفید اطمینان دهد طرح و نقشه مشخص و روشنی وجود دارد. بایدن در شبکه تلویزیونی CBS گفت اگر عملیات پنهانی کارگر نشود آنگاه لازم خواهد بود آشکارا وارد عمل شد. او با اشاره به اینکه در حال حاضر سه طرح و سه نقطه نظر در دولت وجود دارد تاکید کرد که آقای بوش باید برای برطرف ساختن اختلاف نظرهایی که در مورد شیوه برخورد با عراق در دولت وجود دارد به سرعت اقدام کند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران کشیدن حصار عظیم امنیتی در طول کرانه غربی رود اردن را مغایر قوانین بین المللی دانسته و آن را ناپذیرفتنی خوانده است. بنیامین بن الی ازر وزیر دفاع اسرائیل کلنگ عملیات احداث این حصار عظیم را دیروز رسما بر زمین کوبید. امروز دوشنبه یکی از رایزنان وزارت دفاع اسرائیل به خبرنگاران گفت هدف نهایی اسرائیل در عملیاتش در کرانه غربی رود اردن خونسا کردن یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین است تا چهره‌های جوانتری جای او را بگیرند. گزارشی از جمشید چارنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
بنیامین بن الیزر رهبر حزب کارگر اسرائیل و وزیر دفاع در دولت ائتلافی این کشور میگوید هر چه زودتر کشور مستقل فلسطین تشکیل گردد بیشتر به سود امنیت اسرائیل است. اریل شارون رهبر دولت اسرائیل نظری مغایر این دارد و زمان را برای تشکیل کشور مستقل و حتی آنگونه که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است کشور موقت فلسطین در قلمرو کنونی دولت فلسطینی مناسب نمی‌داند. اریل شارون مخالفت خود را در این زمینه در تکذیب گزارش‌های روزنامه‌های اسرائیلی هارتس و معاریف که خبر از موافقت وی با تشکیل کشور موقت فلسطین داده بودند ابراز داشته است. این در حالی است که قرار است ظرف روزهای آینده جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برنامه تازه واشنگتن را برای به راه انداختن چرخ به گل نشسته روند صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل اعلام کنند. پیش از این موضوع خانم کندالیزا رایس مشاور جورج دبلیو بوش در شورای امنیت ملی آمریکا یاسر عرفات و دولت وی را مناسب رهبری کشور مستقل فلسطین در صورتی که تشکیل گردد ندانسته است و عرفات نیز در واکنش نسبت به اظهارات خانم رایس با لحنی بی سابقه گفته است که وی به هیچ کس و هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی فلسطینی ها را نمی دهد. در قاهره نیز احمد ماهر وزیر خارجه مصر می گوید قاهره با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف است و راه حل بحران خاورمیانه را در تشکیل نهایی کشور مستقل فلسطین می داند. چه موافق و چه مخالف، همه حاضران در خط نخست بحران میان عراق و اسرائیل بار دیگر از موضع خود در مورد تشکیل کشور مستقل فلسطین سخن میگویند. در این میان آنچه که به ویژه در اظهارات مسئولان کشورهای عرب در این زمینه بارزتر از نکات دیگر به چشم می آید تأکید آنان بر لزوم فعالتر شدن نقش واشنگتن جهت پایان دادن به بحران بیش از 50 ساله میان عرب و اسرائیل به ویژه فلسطینی ها و اسرائیل است. از همین روز که خاورمیانه در انتظار اعلام برنامه تازه واشنگتن به سر می‌برد، به خصوص اینکه آنگونه که پاره‌ای از ناظران سیاسی چه در منطقه و چه در واشنگتن می‌گویند به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئله خاورمیانه و در شکل خاص آن بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل فراتر و دورتر از منطقه‌ای که فلسطینی‌ها آن را کشور خود می‌دانند زمین ساز مسائلی دیگر در سطح جهانی شده است. یاسر عرفات نیز با اشاره به همین موضوع بوده است که در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر و آنچه که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در این ارتباط گفت تأکید ورزید تروریست ها مسئله فلسطین را بهانه اقدامات ضد انسانی خود ساختند. جمشید چلنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
از سوی دیگر مسئولان اسرائیلی برای نمایش توانایی‌های ماهواره جاسوسی مجهزی که به تازگی به فضا فرستادند، عکس‌های دقیقی از محلی در تهران را به ژنرال شاول مفاز، فرمانده ارتش اسرائیل، هدیه دادند. ژنرال مفاز که دوره فرماندهیش بر ارتش اسرائیل اوایل ماه آینده میلادی به سر می‌رسد، در همین محله تهران به دنیا آمده و بزرگ شده بود. او هنگامی که 9 ساله بود با پدر و مادرش از ایران به اسرائیل مهاجرت کرد. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله، گزارش و گفتگوهایی درباره روابط ایران با ترکیه از یک سو و با اتحادیه اروپا از سوی دیگر. از طرح ممنوعیت کودک آزاری در ایران یاد می‌کنیم. در گفتگوهایی با شهربانو امانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان سرشناس در تهران، همراه بخش دیگری از برنامه ویژه بحران آب. اما پیش از آن، بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه امروز وارد تهران شد تا در دیداری دو روزه با مسئولان جمهوری اسلامی مهمترین مسائل مورد نظر دو کشور را مورد بررسی قرار دهد. یک هیئت 120 نفره اقتصادی رئیس جمهوری ترکیه را در این سفر همراهی می کند و قرار است افزون بر گسترش روابط اقتصادی به ویژه تحکیم مناسبات امنیتی دو کشور مورد تبادل نظر قرار گیرد. در مارس گذشته با توافقنامه‌ای که بین ایران و ترکیه به امضا رسید، سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب کارگران کردستان ترکیه به عنوان سازمان‌های تروریست شناخته شدند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در مقابله با طرح انگشت نگاری از اتباع ایرانی در آلمان مقابله به مثل می‌کند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره و در پیوند با قانون جدید مهاجرت آلمان گفت: اگرچه این امر اختصاص به یک کشور ندارد و بیش از 20 کشور را شامل می شود، اما جمهوری اسلامی ایران برای حفظ حرمت اتباع و منافع کشور از تمامی امکانات به ویژه اقدام متقابل استفاده خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با قید این نکته که هنوز اقدام به انگشت نگاری اتباع ایرانی در آلمان توسط مقامات آلمانی قطعیت داده نشده گفت: ایران پس از دریافت آخرین نظرات از طرف آلمانی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. هفته پیش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران کاردار سفارت آلمان در تهران را فراخواند و به گفته حمیدرضا آصفی هشدارهای لازم را نسبت به عواقب این کار به طرف آلمانی انتقال داد. اتحادیه اروپا برای کمک به بازگشتن آوارگان افغان از کشورهای همسایه افغانستان به کشورشان نزدیک به 9 میلیون دلار اختصاص داد. کمیسیون اروپا با اعلام این مطلب تصریح کرد که این مبلغ توسط دفتر امدادرسانی اتحادیه اروپا در همکاری با دفاتر مشابه مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خرج خواهد شد. این کمک 9 میلیون دلاری افزون بر امدادهای غذایی، دارویی و مسکن، زمینه‌های آموزش درسی را نیز در پوشش خواهد گرفت. دو آمریکایی در هنگام عبور از مرز افغانستان به پاکستان بازداشت شدند. به گفته عزیز احمد خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، عده‌ای از جمله دو تن که گذرنامه آمریکایی دارند و قصد ورود به پاکستان را در منطقه تحت کنترل قبایل پشتون در منطقه مرزی پاکستان با افغانستان را داشتند بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از توضیح جزئیات بیشتر خودداری کرد و تنها افزود که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. دولت و ارتش پاکستان در چند ماه گذشته کنترل مرزی با افغانستان را گسترش دادند تا از ورود فراریان القاعده و طالبان به داخل خاک پاکستان جلوگیری کنند. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی ایجاد حائل برقی و سیم خاردار بین اسرائیل و کرانه باختری رود اردن را یک تجاوز هولناک و انعکاس نژادپرستی صهیونیسم توصیف کرد. روز گذشته اسرائیل به ایجاد یک حائل برقی با سیم خاردار در مسیر یک سوم از مرز 350 کیلومتری اسرائیل و کرانه باختری رود اردن اقدام کرد. اسرائیل اعلام کرده است که این اقدام را برای پیشگیری از ورود عاملان فلسطینی عملیات انتحاری به داخل خاک اسرائیل صورت می‌دهد. این مرز الکتریک اسرائیل را در نوار مرزی پیش از سال 67 از کرانه باختری رود اردن جدا می‌کند. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی همچنین امروز نسبت به اظهارات اخیر کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن واکنش نشان داد. کندولیزا رایس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی را فاسد خطاب کرده بود که به گفته او به دلیل نزدیکی با تروریست‌ها رهبری دولت آینده فلسطین را نمی‌تواند به عهده بگیرد. یاسر عرفات با رد این اظهارات امروز گفت اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی یک امر داخلی فلسطینیان است. در لوکسامبورگ وزیران خارجه اتحادیه اروپا نتوانستند به توافقی برای تحریم کشورهای مهاجرخیزی که از پذیرش مجدد پناهجویان رد شده در اروپا خودداری می‌کنند دست یابند. اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا که امروز در لوکسامبورگ برگزار شد، مقدمه بود برای اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل اسپانیا که برای بررسی همین موضوع جمعه آینده برگزار خواهد شد. در اجلاس امروز فرانسه، سوئد و لوکسامبورگ در شمار 15 کشور اتحادیه اروپا تنها 3 کشوری بودند که با طرح پیشنهادی اسپانیا که به ویژه توسط بریتانیا حمایت می‌شد مخالفت کردند. طرح انگلیس، اسپانیا بر تحریم کشورهای پناهنده خیز در صورت نپذیرفتن پناهجویان رد شده در اروپا تأکید دارد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در این زمینه گفت: وزیر خارجه بریتانیا گفت کاملا منطقی است که ما از کلیه اهرم‌های مناسب استفاده کنیم تا مطمئن شویم که کشورهای پناهنده خیز تلاش خود را در این زمینه به خوبی انجام می‌دهند. جک استرو افزود این کشورها ممکن است نتوانند جلو مهاجرت‌های اقتصادی را بگیرند، اما بی تردید قادرند که پناهجویان سیاسی را که در اروپا درخواست پناهندگیشان رد می‌شود باز بپذیرند. و شگفتی امروز مسابقات جام جهانی فوتبال پیروزی 2-0 آمریکا بر مکزیک بود. برزیل نیز با کسب همین نتیجه بر بلژیک به همراه آمریکا راهی 1/4 نهایی شد. داغی تب فوتبال در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهایی چون انگلیس که به طور سنتی در موقعیت‌های مشابه تب ملی آنها را فرا می‌گیرد چندان است که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفت از اتحادیه اروپا خواهد خواست تا اجلاس سران این اتحادیه در اسپانیا را که قرار است جمعه آینده برگزار شود به تعویق اندازد، چون جمعه آینده روز بازی انگلیس در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. احمد نجدت سزار رئیس جمهوری ترکیه امروز دوشنبه برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد تهران شد. به گفته دیپلمات‌های ترک در تهران، محور اصلی گفتگوهای آقای نجدت سزار با میزبانش محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران بحران کنونی خاورمیانه و حمله احتمالی آمریکا به عراق خواهد بود. همراهی 120 چهره اقتصادی ترکیه با پرزیدنت نجدت سزار نشان می‌دهد که در گفتگوهای میزبان و میهمان مسائل اقتصادی نیز جایگاهی ویژه دارد. درباره روابط جمهوری اسلامی و ترکیه گفتگویی داریم با دکتر هومن پیمانی، تحلیلگر ایرانی مقیم سوئیس. فریدون زرنگار.
رئیس جمهوری ترکیه امروز در رأس هیئتی وارد تهران شد. به گفته حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، قرار است رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بر سر تمامی موضوعات مورد علاقه دو کشور و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله عراق و ضرورت حفظ تمامیت ارضی آن کشور گفتگو کنند. از دکتر هومن پیمانی، کارشناس امور آسیای میانه در سوئیس، میپرسم با توجه به مقام تشریفاتی احمد نجدت سزار در ساختار سیاسی ترکیه، اهمیت این سفر برای روابط بین دو کشور ایران و ترکیه چیست؟ دکتر هومن پیمانی:
در مجموع من فکر نمی‌کنم تاثیر چندانی داشته باشه. رئیس جمهور ترکیه اختیارات زیادی در زمینه تعیین سیاست‌های خارجی و تکلیف سیاست‌های دولت ترکیه نداره، ولی از طرف دیگه به عنوان نماد تشریفاتی، به عنوان نماینده دولت ترکیه، مسلماً سفر ایشون به ایران نشان دهنده علاقه ترکیه به گسترش روابط سیاسی و تجارتی خودش با ایران هستش.
با توجه به عضویت ترکیه در ناتو و رابطه نزدیک این کشور با آمریکا، اصولاً نگرش سیاسی ترکیه درباره روابط خودش با ایران چگونه است؟
تا حدود 5 سال گذشته مسلماً سیاست ترکیه به ایران سیاست به قول معروف خوشبینانه نبود، سیاست در مجموع سیاست خصمانه بود، به خاطر اینکه ترکیه ایران متهم به تلاش برای تغییر رژیم ترکیه و کمک به جنبش‌های بنیادگرا در اونجا مطرح می‌کرد. ولی از ظرف 5 سال گذشته پس از روی کردن آقای خاتمی، جو در مجموع عوض شده، برای اینکه به هر حال دو کشور در خیلی از مسائل امنیتی خودشون حل کردن. توافقنامه امنیتی بین دو کشور امضا شده و در عمل با اینکه گهگاهی ترکیه ایران رو متهم به دفاع یا کمک به جنبش‌های مخالف دولت می‌کنه، از جمله جنبش کردهای ترکیه، ولی در عمل این مسائل خود ترکان رو زیاد جدی نمی‌گیرن، برای اینکه می‌دونن به طور کلی سیاست ایران سیاست تشنج‌زدایی در منطقه زده، خصوص این سیاست در مورد کشورهای همسایه نزدیک ترکیه به طور مشخص اجرا شده و اجرا میشه.
اما برخلاف مشکلات سیاسی بین دو کشور، به نظر میرسه که روابط اقتصادی ایران و ترکیه نسبتاً خوب باشه. این روابط رو شما چگونه می‌بینید؟
در مجموع نسبتاً با توجه به محدودیت‌های ایران، همینجور فشار شدید مالی که به ترکیه هستش، روابط به طور نسبی خوبه، ولی دو کشور مسلماً توان خودشون برای روابط تجاری خود استفاده نکردن و کماکان دو کشور میتونن فعلا این روابط گسترش بدن. یکی از موارد مشخص مسئله گاز بوده. گاز قرار بود از 1999 به ترکیه صادر بشه، گاز ایران، ولی ترکیه به خاطر خیلی از مسائل از جمله مسائل مالی این قرارداد عملا اجرا نکرد و از دسامبر گذشته که ایران شروع به صدور گاز خودش به اون کشور کرد. اشکال عمده که الان ترکیه داره و به نظر من تا مدت‌های زیادی صرف نظر از مسائل سیاسی یکی از موانع مهمی برای گسترش روابط تجاریش با ایران هست، مسئله وضع اقتصادی نابسامان ترکیه است، به خصوص مشکلات شدید مالیش که همچنین که اطلاع داریم ترکیه الان حدود بیش از 100 میلیارد را بدهی خارجی داره.
اما نقش دیپلماسی ایران در تلاطم‌های سیاسی که در روابط دو کشور در این دو دهه گذشته به وجود اومده چی بوده؟
بله، به نظر من ایران حسنیت خود در 5 سال گذشته به طور مشخص نشون داده. یکی از موارد مشخص ناراضی ترکیه از ایران مسئله اون چی بود که ترکیه به عنوان حمایت ایران از گروه‌های مخالف ترکیه مطرح می‌کرد که در عمل هیچ وقت ثابت نشده. و هیچ دلیلی نیستش که ایران به طور مشخص آشکار و یا به طور گسترده از گروه های مخالف دولت ترک حمایت کرده باشه. این مسئله به طور کلی به نظر من برای دو کشور حل شده است. صرف نظر اینکه هر از گاهی بعضی از مقامات ترکیه به خاطر مسائل داخلیشون بیشتر سعی میکنن که اتهاماتی به ایران وارد بکنن، ولی اون چیزی که مشخص هستش ایران پس از پایان جنگ اصولا سیاستی قبل داشتش و مسئله صدور و گسترش قرمز انقلاب در دستور کار خودش داشتش قطع کرده و هیچ دلیل نشانه نیست که ایران به کشورهای همسایه از جمله ترکیه تمایلی به قرمز صدور سیاست‌های خاص خود و یا کمک جنبش‌های مخالف دولت اون کشور داشته باشه. اینی که به نظر من سیاست ایران به طور کلی سیاست تشنه‌زایی که در ایران به خصوص از 5 سال گذشته در دستور کار قرار داشته زمینه همکاری دو کشور رو در کلیه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی باز کرده.
گفتگویی بود با دکتر هومن پیمانی، ایران و ترکیه و اما ایران و اروپا. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ این مسئله را به بحث کشیدند که آیا درباره پیمان همکاری و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران به گفتگو بنشینند یا نه. پرزیدنت جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا با جای دادن جمهوری اسلامی در محور شرارت تصمیم گیری در این زمینه را برای اتحادیه اروپا دشوارتر ساخته است. آلمان و هلند می‌کوشند تا با مشروط کردن این پیمان به مراعات کامل حقوق بشر در ایران از ناخشنودی آمریکا پیشگیری کنند. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم‌اکنون در پاریس در آن سوی خط تلفن است تا اطلاعات بیشتری درباره روابط ایران با اتحادیه اروپا و تصمیمات وزیران خارجه این اتحادیه همین امروز در لوکزامبورگ در اختیار ما بگذارد. آقای خاکزاد.
آقای طاهری، تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هنوز مسئله صدور اجازه به کمیسیون اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی ایران همونطور که میدونید برای عقد یک پیمان اقتصادی و سیاسی مطرح نشده. چند لحظه پیش همکارم آقای باستانی در خبرها گفتن مسائل بسیار پیچیده‌ای در نشست امروز مطرح شده که در مورد اصلاحاتی که باید اتحادیه اروپا در خودش به وجود بیاره که بتونه در تاریخ اول ماه ژانویه سال 2004 اعضای تازه رو بپذیره. به همین خاطر اختلاف نظرهایی وجود داره و وزیران دارن در مورد این اختلاف نظرها و دستور کار کنفرانس سران اتحادیه اروپا که قرار روز جمعه و شنبه همین هفته در شهر سویل اسپانیا برگزار بشه صحبت میکنن و به همین خاطر تا این لحظه مسئله گفتگو با جمهوری اسلامی ایران هنوز مطرح نشده.
پیش بینی میشه کی مطرح بشه؟ آیا میشه پیش بینی کرد یا اینکه بستگی داره به دستور کار اجلاس؟
آقای جاری، همونطور که میدونید در دستور کار اجلاس امروز قرار گرفته، ولی این مسئله همونطور که گفتم بارها در نشست های ماهانه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا مطرح شده ولی هر بار به تعویق افتاد که آخرین اون در ماه می گذشته بود که در اون نشست وزرای اتحادیه اروپا وزرای امور خارجه تصمیم گرفتن که لوی میشل وزیر امور خارجه بلژیک رو به ایران بفرستن تا شرایطی رو که اتحادیه اروپا و
برای آغاز گفتگو با جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته با مقامات ایران در میان بگذاره. همونطور که می‌دونید سفر هفته پیش انجام گرفت و آقای لینیشل با مقامات ایران با آقای محمد خاتمی و آقای کمال خرازی همتای خودش صحبت‌هایی رو کرد و تمام شرایط که خودتون توضیح دادید که هلند مخصوصا روی مسئله تاکید میکنه، رعایت حقوق بشر در ایران و مسئله رعایت حقوق اقلیت‌ها، رعایت حقوق زنان و مسائل دیگری که امروز در جهان امروز دیگه نمیشه چشم پوشی کرد، اینها رو ناچار شد که اتحادیه اروپا با فرستادن آقای لوی میشل به تهران این مسائل رو با مقامات ایران در میان بگذاره. ولی آیا امروز این مسئله در کنفرانس امروز مطرح خواهد شد یا باز به تعویق خواهد افتاد؟ تا این لحظه من با چند تا از سخنگویان اتحادیه اروپا تماس گرفتم، آقای ویگان، خانم گالاک، هیچ کدوم اینا نمیتونن پیش بینی بکنن که آیا مطرح میشه و یا اینکه باز هم به تعویق خواهد افتاد.
با شما در تماس خواهیم بود در صورت پیش آمدن تحول جدید در این زمینه. ایران و اروپا، گفتگوی زنده ما بود با ژان خاکزاد در پاریس. از سوی دیگر، پسته و قدرت، پانوراما پرفروش‌ترین هفته‌نامه ایتالیایی زیر این عنوان چشم‌انداز روابط ایتالیایی اروپا با جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است. از دیدگاه پانوراما، توافق اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی جناح محافظه‌کار را در ایران تقویت خواهد کرد. احمد رفعت، گزارشگر ما، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روم، و آنچه پانوراما در این زمینه نوشته است.
تحت عنوان پسته و قدرت، هفته‌نامه پانوراما، پرتیراژ‌ترین مجله ایتالیا، چشم‌انداز توافق‌نامه همکاری اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. پانوراما می‌نویسد اگرچه هدف اروپا در دستیابی به این چنین توافق‌نامه‌ای گویا حمایت از برنامه سیاسی محمد خاتمی و کمک به خروج او از انزواست، ولیکن به احتمال زیاد در نهایت از مخالفین او و طرفداران خط محافظه‌کار از این طریق حمایت خواهد شد. در توجیه این نظریه نویسنده مقاله می‌افزاید اقتصاد ایران عملاً در انحصار محافظه‌کاران که اکثریت بنیادها را اداره می‌کنند قرار دارد. بنیادها بنابر آنچه پانوراما می‌نویسد حداقل 35% اقتصاد کشور و بیش از نیمی از تجارت خارجیان را در دست دارند. پانوراما از بنیاد آستان قدس نام می‌برد که به گفته نویسنده مقاله داراییش از 20 میلیارد دلار نیز تجاوز می‌کند. در ادامه پانوراما می‌نویسد این نهادها از حیطه کنترل دولتی خارج هستند و به محمد خاتمی پاسخگو نمی‌باشند، بلکه سر و کارشان مستقیماً با رهبر انقلاب آیت الله علی خامنه‌ای است که شخصاً مسئولین و مدیران این بنیادها را منصوب و عزل می‌کند. این مدیران که اصلاح طلبان از آنها گویا با نام شاهان کوچک به گفته پانوراما یاد می‌کنند، از قدرت نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی بزرگی نیز برخوردارند. پانوراما در ادامه از محسن رفیق دوست نام می‌برد که به گفته نویسنده مقاله در 10 سالی که ریاست بنیاد مستضعفین را به عهده داشت، گویا مستقیماً بخشی از درآمد حاصله از این بنیاد را به حمایت از تروریسم در منطقه اختصاص داده است. پانوراما در مقاله خود به حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اشاره می کند و می نویسد خانواده و نزدیکان رئیس جمهور سابق بیش از 70% تولید و بازار پسته ایران را در دست دارند. پانوراما نتیجه می گیرد که با امضای توافقنامه همکاری اقتصادی ایران و اروپا وضعیت زندانیان سیاسی به هیچ وجه بهبود نخواهد یافت، ولیکن مطمئنن فروش پسته های رفسنجانی افزایش خواهند یافت. هفته‌نامه ایتالیایی دموکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را نیز در خاتمه مقاله خود به زیر سوال برده و می نویسد اگرچه محمد خاتمی با شکست 3 رقیب دیگرش توانست بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شود، ولی که نباید فراموش کرد که 234 کاندیدای دیگر که بسیاری از آنها اصلاح طلب و لایق بودند هرگز نتوانستند به انتخابات راه پیدا کنند. پانوراما در خاتمه نتیجه می‌گیرد که برخلاف آنچه هواداران اروپایی بست روابط اقتصادی با ایران مدعی می‌شوند، گسترش این روابط نه تنها روند اصلاحات را متوقف خواهد ساخت، و بلکه در دراز مدت به روابط اقتصادی اروپا با ایران نیز لطمه وارد خواهد کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
تاماس ال فریدمن، تحلیلگر سرشناس آمریکایی، در دومین گزارشی که از تهران برای روزنامه نیویورک تایمز فرستاده به مسئله جوانان در ایران پرداخته است. فریبا مودت و همین نوشته تاماس ال فریدمن از تهران.
نشریه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم تاماس فریدمن می‌نویسد جامعه ایران در موقعیتی قابل انفجار به سر می‌برد که در آن نسل سوم انقلاب کشور را به نقطه اوج رسانده و چهره انقلاب اسلامی ایران را دگرگون خواهد کرد. نخستین نسل انقلابیون ایران شاه را در سال 1979 خلع و جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاد. آن نسل اکنون پیر و خسته است و رژیم مذهبی و محافظه‌کار ایران بیشتر با توسل به فشار و اضطرار به قدرت متشبث شده است تا با حمایت اکثریت از طرح‌های اسلامی کردن کلیه جوانب زندگی مردم. نسل دوم انقلاب در سالهای 80 و در جریان جنگ ایران و عراق به بلوغ رسید که بیش از 285,000 ایرانی را به هلاکت رساند و 500,000 نفر را مجروح کرد. این نسل نسلی از دست رفته و خاموش است. اما نسل سوم جوانان 16 تا 30 ساله‌ای هستند که به طور اخص تحت قوانین و پوشش ایران اسلامی پرورش یافتند. هرگز استبداد شاه را تجربه نکرده و تنها حکومت آیت الله ها را لمس کردند. جمعیتشان 18 میلیون نفر، یعنی حدود 1/3 کل جمعیت ایران، 2 میلیون نفرشان دانشجوی دانشگاه و 4 میلیون فارغ التحصیلان دانشکده ها هستند. به گفته محسن سازگار، یکی از مشاوران آیت الله خمینی و اکنون از اصلاح طلبان ایران، این نسل، نسل سوم، همچنان که معمول اغلب انقلاب هاست، به بنیانگذاران انقلاب به دیده انتقاد می نگرد و در واقع نسل اول را برای به قدرت رساندن دولتی که به اعتقاد آنها توانایی و قابلیت اداره مملکت را ندارد مذمت می کنند. به گفته آقای سازگار، نسل سوم در حال حاضر مهمترین حلقه زنجیر جمعیت ایران است تا زمانی که نسل چهارم، یعنی 24 میلیون ایرانی زیر 16 سال به تکامل برسد. این تصمیم نسل سوم است که سرنوشت ایران را در 10 سال آینده تعیین خواهد کرد. اما بنابر نویسنده مقاله، اینکه نسل سوم، یعنی جمعیتی که اکنون به تکامل رسیده است، چه می‌خواهد روشن است. در حالی که برخی از آنان مذهبیونی محافظه کارند، بسیاری با آنها هم عقیده نیستند. اکثریت این نسل جوان، ناآرام، متجدد و به علت کمبود مشاغل مناسب بیکارند. اغلب آنان از طریق ماهواره‌های مخابراتی و اینترنت با جهان خارج مرتبطند و از آنچه می‌بینند لذت می‌برند. آنها خواهان زندگی مرفه، شغل مناسب، آزادی‌های فردی و ارتباط گسترده‌تر با جهان خارجند و از اینکه قادر به دستیابی به خواست‌هایشان نیستند سخت خشمگین. این نسل اسلام را می‌پذیرد و به آن معتقد است، اما نمی‌خواهد مذهب بر کلیه جنبه‌های زندگیش مسلط باشد. آقای حمیدرضا جلایی پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه، می‌گوید این جوانان ضد مذهب نیستند، بلکه با بنیادگرایی مخالفند و از پیروی کورکورانه امتناع می‌ورزند. تاماس فریدمن، نویسنده این مقاله، ضمن اشاره به مشاهداتش در ایران می‌گوید که دولت همکنون در جواب به خواست‌های نسل جوان از میزان محدودیت‌های حاکم بر جامعه کاسته است. وی به گیتاریست جوانی اشاره دارد که 6 سال پیش تنها قادر بود در خفا بنوازد، اما اکنون کنسرت‌های عمومی برگزار می‌کند و نوار ترانه‌هایش در بازار به فروش می‌رسد. به همین گونه فریدمن از زمانی یاد می‌کند که بانوان البسته اسلامی سیاه رنگ پوشیده و حق نشان دادن گرهی از موهای خود را نداشتند، اما امروز البسته سیاه جای خود را به روپوش‌های رنگین سپرده و خانم‌ها حلقه‌هایی از گیسوان خود را از بالای سرپوش‌هایشان بیرون می‌گذارند و اگر ملایان آنها را مورد عتاب قرار دهند، آنها نیز به فوریت مقابله به مثل می‌کنند. محبوب ترین فیلم های روی اکران فیلم هایی هستند که ریاکاری حکومت روحانیون را به باد تمسخر می گیرند. نمونه ای از این فیلمی است که همکنون در سینماهای تهران به روی اکران است و حکایت یک دختر 15 ساله ایرانی است که صاحب فرزندی نامشروع است. نسل سوم ایران با نسل همزمان خود در عربستان سعودی تفاوت بسیار دارد. عربستان سعودی کشوری است که جمعیت آن با گذشت زمان جوانتر، فقیرتر، اسلامیتر و ضد آمریکاییتر می شود. زیرا جوانان این کشور رژیم حاکم بر مملکت را رژیمی فاسد، غیر متدین و طرفدار آمریکا می شناسند. ایران کشوری است که جمعیت آن با گذشت زمان جوانتر، فقیرتر، غیر اسلامیتر و بیشتر طرفدار آمریکا می شود. زیرا جوانان ایرانی رژیم مذهبی ضد آمریکایی حاکم بر آنان را عامل انزوایشان از جهان خارج می‌بینند. در اوایل قرن 20 ورود دستگاه تلگراف به ایران موجب بروز نخستین جرقه‌های انقلاب مشروطه شد که سرانجام به سرنگونی رژیم قاجار انجامید. در سالهای 70 انتشار نوارهای کاست و گستردگی ارتباطات تلفنی وسیله انتشار پیام انقلاب آیت الله خمینی در سراسر ایران و خلع شاه گردید. امروز خطوط اینترنت و تلویزیون‌های ماهواره‌ای ایران را نیز حیطه خود قرار داده و با خود خواست‌های نوین و اشتیاق‌های بی‌سابقه به همراه آورده است. نسل سوم امیدوار بود برنامه‌های اصلاح طلبانه پرزیدنت خاتمی خواست‌های آن را پاسخ گوید، اما خاتمی نیز به وعده‌هایش عمل نکرد و خود را متمایل به رویارویی با عوامل محافظه‌کار نشان نداد. اما نسل سوم سرانجام مرکب سیاسی مورد نظر خود را خواهد یافت و بر آن سوار خواهد شد، چه ملایان بخواهند چه نخواهند.
فریبا مودت و بمب جوانان ایرانی، مقالی به قلم تاماس ال فریدمن، تحلیلگر سرشناس آمریکایی. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله مجلس ایران بدون حتی یک مخالف به طرح ممنوعیت کودک آزاری رأی داد. در این زمینه با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان سرشناس، و شهربانو امانیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو خواهیم نشست. بخش دیگری از یک رشته برنامه ویژه ما، برنامه آب و بحران آب. همه اینها و بیشتر تا دقایقی دیگر، تا آغاز ساعت دوم. وقتشه که گوگوش بخونه. وقتشه ترانه ای از گوگوش.
وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه مهلت تولد دوباره نیست، مردن دوباره من، وقتشه دیگه دیره واسه گفتن این کلام آفرینه، فرصت زج نمونده لحظه های واپسینه، دیگه با عاطف دشمن واسه دل سنگی رفیقم توی شست سرخ نفرت بی صدا ترین طریقم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
من عروسک کدوم بازی وحشت، من عروس قحطی کدوم تبارم که مثل تولد فاجعه سرم، که مثل حادثه آرامش ندارم، سرد و ساده و شکسته آینه قدیمیم من، با چراغ و گل غریبه با قبار صمیمیم من، میمونم زیر هجوم سنگی آوار کینه، واسه بازی چه نبودن آخرین بازی همینه. وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه
مهدی کدوم تبارم که مثل تولد تاج سردم که مثل حادثه آرامش ندارم زیر شلاق زمستون بغض تاریخی سنگم